اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم سنای آمریکا به قطع حمایت نظامی واشنگتن از عربستان در جنگ یمن رأی داده و در قطعنامه‌ای ولیعهد سعودی را هم عامل قتل جمال خاشقجی معرفی کرده. در سوئد دولت یمن و شورشیان حوثی بعد از یک هفته مذاکره موافقت کردند که در بندر حدیده آتش بس برقرار کنند. از اهمیت این توافق خواهیم گفت و میپرسیم آیا مقدمات صلحی پایدار در یمن فراهم شده؟ در افغانستان ارتش عملیاتی را برای هدف قرار دادن رهبران طالبان آغاز کرده که از آن خواهیم شنید و گزارشی هم داریم از کنفرانس تغییرات اقلیمی در لهستان و اختلافاتی که تا این لحظه مانع از حصول توافق در این کنفرانس شده. فعلا مشروع اخبار را بشنوید از ناصر مدنی.
سلام، صبح جمعتون بخیر. مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع رأی به قطع حمایت نظامی واشنگتن از عربستان در جنگ یمن داده. قطعنامه غیر الزام‌آور سنا از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تمام نیروهای آمریکایی را که به نحوی در جنگ یمن نقش ایفا می‌کنند به کشور بازگردند. دونالد ترامپ گفته این قطعنامه تأثیری نمادین دارد و آن را وتو خواهد کرد. مهرنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سناتورها در رأی‌گیری جداگانه سیاست خارجی ریاض را بی‌سامان خواندند و خواستار معتدل‌تر شدن آن شدند. همینطور از دولت ریاض خواستند تمام کسانی را که در قتل جمال خاشقجی دست داشتند مسئول بشناسد. تحلیلگران می‌گویند این قطعنامه که ضمانت اجرایی ندارد تنها برای بی‌آبرو کردن سیاسی آقای ترامپ تصویب شده که با وجود ارزیابی سازمان CIA حاضر به محکوم کردن ولیعهد عربستان به دلیل قتل روزنامه‌نگار سعودی نشده بود.
در خبر دیگر اما مرتبط، عربستان و ایران هر دو از توافق آتش‌بس امضا شده میان دولت یمن و شورشیان حوثی استقبال کردند. در این توافق که دیروز در جریان مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل متحد در سوئد به دست آمد، دو طرف موافقت کردند که نیروهای خود را از بندر حدیده خارج کنند و اجازه دهند کمک‌های انسانی وارد این بندر شود. شنونده تازه‌ترین خبرهای جهان از رادیو بی بی سی در لندن هستید. وزیر کشور فرانسه اعلام کرده فرد مظنون به حمله مسلحانه به بازار کریسمس در شهر استراسبورگ به ضرب گلوله پلیس کشته شده. این مظنون 29 ساله که شریف شکات معرفی شده بود، از حمله سه‌شنبه تا امروز متواری بود. اتحادیه اروپا میگوید توافقی که ماه گذشته با ترزا می نخست وزیر بریتانیا بر سر خروج این کشور از اتحادیه به دست آمده قابل مذاکره دوباره نیست. ژان کلود یونکر رئیس اتحادیه اروپا:
I would like to start the negotiations on the future relations immediately after the approval by Westminster and by the European Parliament. Not only after the signature, but immediately, because we have to prepare these negotiations.
آقای یونکر میگوید میخواهد این اطمینان را به بریتانیا بدهد که آماده است تا مرحله بعدی مذاکرات را به محض تایید این توافق در پارلمان بریتانیا و پارلمان اتحادیه اروپا آغاز کند. اوایل هفته خانم می با اعلام اینکه میداند توافقش در پارلمان بریتانیا رأی لازم را به دست نمی‌آورد، روز رأی‌گیری را به تأخیر انداخت. بسیاری از حتی همحزبی‌های نخست وزیر معتقدند این توافق کامل نیست و بریتانیا می تواند امتیازات بیشتری از اتحادیه اروپا بگیرد.
سلام و صبح بخیر به چشم‌انداز بامدادی جمعه 23 آذر برابر با 14 دسامبر خوش آمدید. سنای آمریکا به قطع حمایت نظامی واشنگتن از عربستان در جنگ یمن رأی داده است. در قطعنامه سنا از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده که تمام نیروهای آمریکایی به جز آنهایی که با افرادگرایان می‌جنگند را از یمن خارج کند. سنای آمریکا همچنین ولیعهد عربستان را عامل قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی معرفی کرده. قطعنامه سنا برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس نمایندگان هم به تصویب برسد. مهرنوش پورزیایی همکارم در واشنگتن الان پشت خط زنده با ماست. مهرنوش سلام، در مورد قطعنامه سنا برای ما یکم بیشتر توضیح بده.
مدت هاست که سناتورهای آمریکایی اعلام کردن قصدشون رو به آقای ترامپ و کاخ سفید که این موضوع رو در دست بررسی دارن، در واقع بعد از اتفاقاتی که در ماه اکتبر در زمینه پرونده آقای خاشقچی اتفاق افتاد. امروز به وقت واشنگتن یعنی پنجشنبه که میشه دیروز شما در سنا رأی‌گیری شد نهایتاً و بر اساس قطعنامه‌ای که تصویب شده سناتورها در کنار اون نکته که خودت اشاره کردی و درخواست پایان مأموریت تمام نیروهای آمریکایی که به نوعی در جنگ یمن مشارکت دارن، در واقع سناتورها به دنبال این هستن که آمریکا از این به بعد جنگنده های ائتلاف عربستان در جنگ یمن رو به سوختگیریشون کمک نکنه، این کمک رو قطع بکنه، کمک های اطلاعاتی امنیتی اگر احیانا در این زمینه انجام میده قطع بکنه. و به قولی که آقای سناتور ساندرز بعد از تصویب این قطعنامه گفت، به تمام جهان این پیام رو بده که آمریکا حاضر نیست به عنوان عامل یا نقش ایفا کننده در بحران انسانی یمن که بدترین بحران انسانی جهان نام گرفته الان مشارکت داشته باشه، و در این حال پیامی باشه به دولت عربستان که حاضر نیست در رفت حمایت آمریکا رو داشته باشه، در واقع آمریکا حاضر نیست این حمایت رو خرج عربستان بکنه.
با توجه به اینکه حالا این قطعنامه باید بعداً توی مجلس نمایندگان هم مطرح بشه تا اونجا تصویب بشه، مشخص هست که چه چشم‌اندازی در انتظارش هست و اینکه در عمل چه تأثیر و پیامدی خواهد داشت؟
قطعنامه که در سنا، همین قطعنامه که امروز داریم صحبتش رو میکنیم، تصویب شده الزام‌آور نیست، بنابراین به زعم بسیاری در واقع یک پیام نمادینه، یک قطعنامه نمادینه، به نوعی به دنبال بی‌اعتبار کردن سیاسی آقای ترامپ هست که در واقع برخلاف نظر همحزبی‌هاش در سنای آمریکا، برخلاف نظر CIA سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا، حاضر نشده که نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رو در قتل آقای جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی محکوم بکنه. از طرف دیگه همونطور که گفتی باید قطعنامه مشابهی در مجلس نمایندگان به تصویب برسه، این دو با هم ادغام بشن و بعد به دفتر رئیس جمهوری برن. همین حالا آقای ترامپ گفته که همچین قطعنامه اگر هم در مجلس نمایندگان تصویب بشه رو وتو خواهد کرد. در وضعیت فعلی روز گذشته یعنی چهارشنبه در مجلس نمایندگان یک تلاش مشابه برای پیش بردن قطعنامه مشابه متوقف شد، چون جمهوری خواهان در اونجا اکثریت رو دارن، ولی سناتور ساندرز از دموکرات هایی که طرح پیشنویس قطعنامه سنا رو نوشته ابراز امیدواری کرده که در ژانویه با اکثریت ورود اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان و در واقع کنترل این مجلس به دست این حزب، قطعنامه مشابه در اون مجلس هم تصویب بشه.
خیلی ممنون، با تشکر از مهرنوش پورزیایی همکارم که از واشنگتن با ما صحبت میکرد. اما عربستان و ایران هر دو از توافق آتش‌بس امضا شده میان دولت یمن و شورشیان حوثی استقبال کردند. به موجب این توافق که در جریان مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل متحد در سوئد حاصل شد، دو طرف توافق کردند که نیروهای خود را از بندر هدیده خارج کنند و اجازه بدهند کمک‌های انسانی وارد این بندر شود. خالد الیمانی وزیر خارجه یمن این توافق را گامی بزرگ خواند، اما تاکید کرد که این موفقیت هنوز نظری است و تا عمل فاصله دارد. دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که این توافق نقطه آغازی برای پایان به 4 سال جنگ داخلی در یمن باشد. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی داشتم با جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن بن آلمان. او در مورد اهمیت این توافق بیشتر به من توضیح داد.
اصولا این که نیروهای طرفدار دولت الهادی و مخالفانش تونستن با هم بنشینن یک هفته مذاکره کنند و به مقدمات طرح صلح برسند بسیار اهمیت داره. همونطور که میدونید این در واقع سومین نشست مذاکره برای صلح بود و دو نشست قبلی بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده بودند. الان با توافق بر سر آتش بس در استان الهدیده که سه بندر بسیار مهم یمن در اون قرار دارن و تمام کمک‌های انسانی و بین‌المللی میتونه از طریق این بنادر به مردم یمن برسه، مشکل فاجعه انسانی رو که سازمان ملل مرتب از اون صحبت میکنه در درجه اول حل میکنه. ولی توافق علاوه بر آتش بس در الهدیده بر سر یک نکته بسیار مهمتر بوده که به نظر من اون راه صلح رو هموارتر میکنه و اون این بوده که دو طرف بر سر مبادله حدود 23,000 اسیر جنگی توافق کردن. قرار شده ظرف دو هفته فهرستایی رو که دارن تکمیل کنن، نهایی کنن. خب این اقدام بسیار بزرگی، اگر واقعا اونطور که گفته شده ظرف دو هفته لیست نهایی بشه و به ظرف 45 روز بعدش این مبادله زیر نظر صلیب سرخ جهانی انجام بشه، گام بسیار مهمی در مسیر آشتی برداشته شده.
آقای طالعی، به نظر میرسه که الان فشارهای بین المللی برای حصول صلح در یمن بیشتر شده و از طرفی همین الان هم دیدیم که سنای آمریکا مثلا رأی داده که حمایت نظامی آمریکا از جنگ تحت رهبری عربستان در یمن قطع بشه. به نظر شما چقدر فضا و زمینه برای حصول یک صلح پایدار در یمن فراهم هست؟ چقدر نزدیک داریم میشیم به اون مقطع؟
ببینید، سه نیرو در یمن درگیر بودند. مسئله یمن اصلا مسئله نیست که به وسیله خود مردم یمن اگر هم شروع شده ادامه پیدا کرده باشید. از یک سو عربستان سعودی بوده به حمایت از عبدالرب منصور الهادی، از طرف دیگه ایران بوده در پشتیبانی از حوثی‌ها، در جبهه سوم آمریکا بوده که هدفش در واقع سرکوب کردن گروه های انتحاری مثل القاعده در یمن بوده که تا حدودی تونسته این کار رو پیش ببره ولی موفقیت کامل حاصل نکرده. هیچ کدوم از سه بازیگر صحنه برنده در این جنگ نبودن، هر سه تا امروز بازنده بودن، تنها ائتلاف انرژی و نیرو کردن و میدونیم که نه ائتلاف عربی با حضور 8 کشور و نیروی خیلی زیاد تونست غلبه بکنه بر حوثی ها، نه حوثی ها تونستن غلبه بکنن بر یمن. در نتیجه تنها راهی که باقی مونده گام برداشتن در مسیر صلح هست، منتها این صلح بسیار سخت تحققش به خاطر اینکه در حال حاضر صنعا در دست حوثی هاست، فرودگاه صنعا رو هم هنوز موافقت نکردن با آزادی و به اصطلاح کنترلش به وسیله دولت مرکزی. در نتیجه در نهایت باید یک تقسیم قدرتی در اونجا صورت بگیره که در اون مورد من بسیار تردید دارم که یمنی ها بتونن به نتیجه برسن، چون اونجاست که پای رقابت عربستان سعودی و ایران که این جنگ نیابتی رو در یمن 4 سال بودن پیش بردن و 70,000 کشته ایجاد کردن و 20 میلیون نفر رو به دام گرسنگی کشوندن، بسیار بعید میدونم که در نهایت بتونن با هم کنار بیان.
با جواد طالعی گفتگو میکردم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن بن آلمان. اما شما در مورد مذاکرات صلح یمن، توافق آتش بس در هدیده و رأی سنای آمریکا به قطع حمایت نظامی از عربستان چه فکر میکنید؟ همینطور قطعنامه سنا که ولیعهد عربستان رو عامل قتل جمال خاشقچی خوانده. نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. شناسه ما در تلگرام هست BBC شما. اگر ما رو در فیسبوک دنبال میکنید، همونجا پای پخش زنده برنامه میتونید نظر بدهید. منتظر دریافت پیام های شما هستیم.
دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22.
خب پیش از ادامه برنامه چند خبر کوتاه از ایران بشنویم.
دادستان عمومی و انقلاب قم گفته علت مرگ وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی عقیدتی، بیماری کبدی بوده. روز سه‌شنبه منابع خبری گزارش کردند که آقای صیادی نصیری پس از حدود 2 ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم به علت آسیب جسمی ناشی از اعتصاب غذای طولانی جان خود را از دست داده است. دادستان قم در مورد دلیل ابتلای این زندانی به بیماری کبدی توضیحی نداده، ولی گفته پزشکی قانونی در مورد علت مرگ این زندانی تحقیقات خود را آغاز کرده است. سفیر ایران در تفلیس با وزیر خارجه گرجستان درباره مشکلات ایرانیانی که قصد سفر به گرجستان دارند دیدار و گفتگو کرده است. به گفته خبرگزاری فارس، قوام شهیدی از برخوردهای خشنی که با ایرانیان صورت گرفته ابراز نگرانی کرده و گفته هر ایرانی که بخواهد با هدف غیر جهانگردی به گرجستان بیاید هیچ انتخابی به غیر از ورود 45 روزه ندارد و ایرانی ها نباید هزینه نقص و خلأ قوانین گرجستان را پرداخت کنند. وزارت خارجه ایران از شهروندانش خواسته تا روشن شدن مواضع و دلایل دولت گرجستان برای وجود این نوع مشکلات در مرزها در صورت امکان از سفر به گرجستان خودداری کنند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با اشاره به روند کاهش قیمت ارزهای خارجی در ایران در اینستاگرام خود نوشته بازار در کنترل بانک مرکزی است و نحوه دخالت در بازار ارز بخشی از مدیریت بازار ارز است. او از مردم خواست مراقب باشند و در دام نوسانگیری و سفته بازی دلالان ارز قرار نگیرند. بر اساس گزارش‌ها از بازار ارز تهران، قیمت دلار در معادلات 2 روز گذشته در بعضی صرافی‌های پایتخت به کمتر از 10,000 تومان رسیده است. و هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران، میگوید بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود به دولت اعدام خواهد شد. آقای صادقی گفته مردم نباید برای اجرای این حکم عجله کنند، چون قوه قضاییه نمیخواهد سرنخ اموال او در خارج از ایران را گم کند. 2 سال پیش دیوان عالی ایران اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی، تاجر میلیاردر ایرانی، تایید شده. بابک زنجانی متهم است میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران را به خزانه کشور باز نگردانده است.
خب، مطابق معمول روزهای جمعه نوبت میرسه به مرور مجلات با مسعود بهنود. با هم بشنویم.
بخش اول بررسی مجلات این هفته رو شروع کنیم با اندیشه پویا و روشنا. اندیشه پویا ماهنامه آشنای شما و روشنا فصلنامه تخصصی فرق و ادیان اسمش هست. مجله اندیشه پویا مثل همه شماره‌ها و شاید بشه گفت یک ذره بیشتر از همه شماره‌ها پروپیمون هست از جهات مختلف. روی جلد عکسی از داریوش فروهر هست که به خصوص چون در سالگرد قتل او منتشر میشه، علاوه بر بداعتی که داره، علاوه بر زحمتی که کشیده، بخش تاریخ مجله بالاخره یک شجاعت و درایتی هم توی انتخاب این سوژه هست. چند تا چیز جالب وجود داره، گرچه ممکنه که نگاه تند منتقدانه بگوید که بخش مربوط به قتل فروهر و همسرش در این گزارش کلی کم است یا مشهود نیست، ولی به هر حال اجازه بدید که بپذیریم که همین ابتکاری که به کار بردند، این جمع و زحمتی که کشیدن پیداست مدت مدیدی است. یک مصاحبه کرده بود قبلنها داریوش فروهر با یکی از نهادهای پژوهشی، اون متنش اومده برای اولین بار که منتشر میشه. کتابچه روزانه تقویم داریوش فروهر رو هم لابد از طریق پرستو به دست آوردند که خوبه. علی ملیحی که دبیر این بخش تاریخ مجله هست، الحق باید بگم که خیلی خوب کار میکنه، زحمت میکشه. اینجا هم علاوه بر داستان من و نخست وزیر بسیار دموکرات که خاطرات منتشر نشده فروهر هست، از زبان آدم های مختلف، آقای تکمیل همایون، شاه ویسی، سباقیان، خسرو سیف از همبندان و دوستان و همفکران فروهر، نوشته ای بسیار مهم از کاوه بیات، چرا راه داریوش فروهر از پانیستا جدا شد. و این مجموعه کوچیکی نیست و به نظرم میرسه از جمله اتکایت‌های ماندگار شد در این شماره. یک بخشی از مجله هم نوشته ایست از آقای رضا مختاری اصفهانی، سندپژوه و پژوهشگر تاریخ اینطور که معرفی شدند، که سند منتشر نشده ایست از سفر درمانی که شاملو به پاریس کرد بر اساس اسناد دفتر نخست وزیری. این نامه که آقای شیراتی سفیر در پاریس نوشته است برای نخست وزیر، یعنی برای آقای هویدا، و جواب هویدا که گفته است که هر کمکی لازم اونجا بکنین، دست گلم بخرین اونجا بذارین، این به این نتیجه گیری احیانا رسونده است ایشون رو، به این که به هر حال روشنفکرها قرار بوده به حکومت نزدیک نشن، ولی خواجه نظام ملک و خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و اینو اون وارد شدن، و شاملو هم از روشنفکران مورد التفات هویدا بود. به نظر من این جمله دقیق ترش این هستش که همه ی روشنفکران مورد التفات امیر عباس هویدا، که خودش یکی از روشنفکرها بود و از بسیار از روشنفکرها روشنفکرتر بود، قرار داشتند. بعضی میپذیرفتند، بعضی نمیپذیرفتند. شاملو اتفاقا جزو کسایی که میپذیرفتند نبود. اما مجله دوم روشنا، روشنا فصلنامه تخصصی فرق و ادیان هست. روی جلدش دوتا اسقف یا بزرگوار جامعه ارامنه کاتولیک ایران رو گذاشته است، جامعه کوچک اما پویا. از این روی جلد آدم تصور میکنه که احیانا نشریه است که مسیحیان کاتولیک در ایران منتشر میکنن، در حالی که اینطوری نیستش. اولش بعد از مقدمه از بیانات آقای خامنه ای توضیح میدهد که اینجا این منتشر میشه توسط یک مؤسسه مطالعاتی تحلیلی فرق و ادیان، و مدیر مسئولش عمادالدین مرتضوی مجد هست و کسانی هم که توش کار میکنن همه همینطور. به هر حال این در مجموع نشریه است که یه نوع نقدی به مذاهب دیگه ای داره، البته در مورد جامعه کاتولیک ایران اشاره میکنه، و اشارش هم درسته که این بخش که جامعه که تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، از تمام مسیحیان دیگه، از ارمنیان یا طرفداران کلیسای آنگلیکان، از همه به هر حال آرامتر زندگی میکنند و دخالتاشون در امور مربوط به تبلیغ خیلی کم هست. و بعد از اونه که مجله نقد درویشی و درویشیگری رو هم داره. برمای میبینی که روشنا نشریه نیست که اونطور که از جلدش برمیاد فقط راجع به مسیحیان، بلکه نشریه است که راجع به همه فروع ادیان هست و در این حال نقدی بر اونها. با هم اشاره گذرا کردیم به اندیشه پویا و روشنا.
مسعود بهنود با مجلاتی دیگر در نیمه دوم برنامه باز با ما خواهد بود.
چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می شنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران.
نخست وزیر بریتانیا میگوید پیش از دور بعدی انتخابات پارلمانی آن کشور که قرار است 3.5 سال دیگر برگزار شود، از مقامش کناره‌گیری می‌کند. ترزا می پنجشنبه به بروکسل رفته بود تا با رهبران اتحادیه اروپا درباره توافقنامه خروج این کشور از آن اتحادیه معروف به برگزیت صحبت کند. او چهارشنبه توانست از نمایندگان حزبش دوباره رأی اعتماد بگیرد، ولی یک سوم آنها علیه او رأی دادند. بهرنگ تاجدین از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا در داونینگ استریت لندن گزارش می‌دهد.
نگران از آینده خودش و نگران از کمبود وقت، دو هفته بعد از تایید توافقنامه برگزیت، نخست وزیر بریتانیا دوباره به بروکسل برگشت به این امید که اتحادیه اروپا برای تصویب توافق کمکش کند. زاویه بتل، نخست وزیر لوکزامبورگ:
گفتم آماده ایم کمک کنیم.
ولی شمارش معکوس برای کنارگیری ترزا می آغاز شده. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا:
انتخابات بعدی سال 2022 و من معتقدم در اون انتخابات یه نفر دیگه باید رهبر حزب باشه. تمرکز من الان روی گرفتن قول‌های لازم برای تصویب توافقه.
یک شب قبل خانم می پشت درهای بسته به همحزبی‌هایش هم گفته بود تا 3 سال دیگر استعفا می‌کند تا آنها با رأی عدم اعتماد بر کنارش نکنند. سر گراهام بریدی، مسئول رأی‌گیری در حزب محافظه‌کار بریتانیا:
نتیجه رأی‌گیری امشب نشون میده که فراکسیون حزب به خانم می اعتماد داره.
ولی با شنیدن ریز نتایج بعید است ترزا می جشن گرفته باشد. 117 نفر از 317 نماینده حزبش در مجلس به او رأی عدم اعتماد داده بودند. بهار پارسال که انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شد، وعده حزب محافظه‌کار به رای دهنده ها رهبری قوی و باثبات در راه خروج از اتحادیه اروپا بود. شعاری که ترزا می بارها و بارها در طول مبارزات انتخاباتی تکرارش کرد. با اتفاقات روزها و هفته های اخیر ولی جایگاه خانم می ضعیف به نظر می رسه و متزلزل. آنهایی که به نامه های عدم اعتمادشان باعث رأی گیری شدند همچنان می گویند ترزا می باید کناره گیری کنند. جیکوب ریسماک رهبر نمایندگان خروج طلب حزب محافظه‌کار در مجلس بریتانیا.
اگه موارد قبلی استعفای نخست وزیرها یعنی مارگارت تاچر و تد هیس رو ببینید، هر دو رأی اعتماد گرفتن ولی کنار رفتن چون فهمیدن حمایت حزب رو از دست دادن. این یک رأی گیری عادی با واجدان رأی عادی نیست، مورد خیلی خاصیه. به همین خاطر طبق عرف تاریخی من معتقدم نخست وزیر باید استعفا بده.
همه مشکلات خانم می از برگزیت شروع می شود و به طور خاص بخشی از توافق خروج معروف به حصار. حصاری که از قضا هدفش نامرئی نگه داشتن مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. به این ترتیب که تا وقتی بریتانیا و اتحادیه اروپا یک توافق تجارت آزاد امضا کنند، بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا میماند و از بخشی از قوانین بازار واحد اروپا پیروی میکند تا نیازی به مرز و گمرک نباشد. چیزی که حتی متحدان ترزا می در مجلس با آن مخالفند. نایجل دادز رهبر فراکسیون حزب دی یو پی در مجلس بریتانیا:
تمرکز ما روی توافق خروج و تغییراتیه که لازمه در اون داده بشه تا حمایت ما و بقیه همکارها در مجلس رو به دست بیاره. این رأی‌گیری هیچ چی رو از لحاظ حمایت مجلس از توافق عوض نمی‌کنه.
ولی سران کشورهای اتحادیه اروپا میگویند با وجود مخالفت اکثریت مجلس بریتانیا حاضر نیستند در خود توافقنامه تغییری بدهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان:
باید تاکید کنم که توافق خروج خیلی خوب آماده شده. ما بین خودمون درباره قدم‌های بعدی صحبت می‌کنیم. البته اصولی داریم و بعید می‌دونم بشه این توافق رو تغییر داد.
ترزا می سه شنبه هم به برلین رفته بود تا با آنگلا مرکل گفتگو کند، ولی از همان موقع هم معلوم بود که خروج چه کار دشواری است.
بهرنگ تاجدین گزارش میداد. اما در آمریکا یک زن روس که متهم بود به عنوان عامل کرملین در ایالات متحده فعالیت میکرده با حضور در دادگاه اتهاماتش را پذیرفته. ماریا بوتینا متهم است در تلاش بوده تا با نفوذ در لابی پرنفوذ اسلحه در آمریکا بر سیاستگذاری آن کشور تأثیر بگذارد. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش میدهد.
یک زن شهروند روسیه که به تلاش برای نفوذ در گروه‌های سیاسی در آمریکا متهم شده، با حضور در دادگاهی در واشنگتن به طور رسمی این اتهام را پذیرفته. ماریا بوتینا که 30 سال سن دارد، در آمریکا به عنوان مدافع حقوق مالکان سلاح فعالیت داشت. خانم بوتینا متهم است با تلاش برای نفوذ در انجمن ملی اسلحه که از لابی‌های پرنفوذ در آمریکاست قصد داشته در سیاست‌گذاری ایالات متحده در رابطه با روسیه اثرگذاری کند. خانم بوتینا از 5 ماه پیش در آمریکا زندانی است و در ابتدا اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد کرده بود. او حالا با پذیرش رسمی اتهام‌هایش قرار است با دادستان‌های خود همکاری کند. منابع خبری میگویند ممکن است خانم بوتینا اطلاعاتی را درباره تلاش‌های روسیه برای دخالت در امور داخلی آمریکا در اختیار دادستان‌ها قرار دهد. وکیل خانم بوتینا میگوید با توجه به این همکاری او ممکن است تا 6 ماه به حبس محکوم شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید خانم بوتینا در زندان شکنجه شده و کرملین او را یک زندانی سیاسی میداند. همزمان شبکه CNN در گزارشی اعلام کرد رابطه خانم بوتینا فردی به نام الکساندر تورشین بوده که معاون سابق بانک مرکزی این کشور است و نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا است. خانم بوتینا متهم شده با برقراری رابطه عاشقانه با یک فعال جمهوری خواه که 56 سال سن دارد، سعی داشته کارهایش را پیش ببرد. ماریا بوتینا در سال 1988 در جنوب سیبری به دنیا آمد و به نوشته خودش در فیسبوک از 10 سالگی با اسلحه آشنا شده. او از 6 سال پیش عضو مادام العمر انجمن ملی اسلحه در آمریکا بوده و در گرد همایی های سالانه آن شرکت می کرده. ماریا بوتینا از 2 سال پیش به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه آمریکن در واشنگتن مشغول به تحصیل بوده.
خشیار جنیدی از واشنگتن گزارش میداد. فرصتی هست تا نگاهی بیندازیم به سرخط اخبار مهم روز. مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا به قطع حمایت نظامی واشنگتن از عربستان در جنگ یمن رأی داده. قطعنامه غیر الزام آور سنا از رئیس جمهور آمریکا میخواهد تمام نیروهای آمریکایی را که به نحوی در جنگ یمن نقش ایفا میکنند به کشور بازگردانند. در خبری دیگر اما مرتبط، عربستان و ایران هر دو از توافق آتش‌بس امضا شده میان دولت یمن و شورشیان حوثی استقبال کردند. در این توافق که دیروز در جریان مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل متحد در سوئد به دست آمد، دو طرف موافقت کردند که نیروهای خود را از بندر هدیده خارج کنند و اجازه دهند کمک‌های انسانی وارد این بندر شود. وزیر کشور فرانسه اعلام کرده فرد مظنون به حمله مسلحانه به بازار کریسمس در استراسبورگ به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. این مظنون 29 ساله که شریف شکات معرفی شده بود، از حمله سه‌شنبه تا امروز متواری بود. و اتحادیه اروپا میگوید توافقی که ماه گذشته با ترزا می نخست وزیر بریتانیا بر سر خروج این کشور از اتحادیه به دست آمده، قابل مذاکره دوباره نیست. ژان کلود یونکر میگوید میخواهد از این اطمینان به بریتانیا را بدهد که آماده است تا مرحله بعدی مذاکرات را به محض تایید این توافق در پارلمان بریتانیا و اتحادیه اروپا آغاز کند. خب در اینجا به نیمه این ساعت از برنامه میرسیم. در نیم ساعت بعد ابتدا از کنفرانس تغییرات اقلیمی در لهستان خواهیم شنید، بعد سری به افغانستان میزنیم و از عملیات ارتش این کشور علیه رهبران طالبان خواهیم شنید و البته در پایان این ساعت هم برنامه 3:59 رو خواهیم شنید که این هفته مربوط به تاریخ هنر است. همراه ما باشید در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی در لهستان امروز در حالی به پایان میرسد که به نظر میرسد حصول توافق دشوارتر از پیش شده. اختلاف مخالفان و موافقان کاهش گازهای گلخانه‌ای مانع توافق شده. گروه اول میخواهد زمان معینی برای کم کردن تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته شود، ولی کشورهای گروه دوم با چنین زمانبندی‌هایی مخالفند. سیاوش اردلان خبرنگارمون که برای پوشش این کنفرانس به شهر کاتوویتس در جنوب لهستان سفر کرده، در مورد اختلافاتی که مانع توافق شده بیشتر به من توضیح داد.
گره کار اختلاف نظر بین دو گروه از کشورها هستند. مشخصا 4 کشور نفخیز دنیا با تعدادی از کشورهای دیگه که برای پیشرفت و رشد اقتصادیشون وابسته به سوخت‌های فسیلی هستند. مثل لهستان. لهستان که برای پیشرفت خودش وابسته به زغال سنگ هست. به قول خودشون طلای سیاهی که خونه های اونها رو گرم نگه می‌داره، ابزار استقلال و رهایی اونها از وابستگی به گاز شوروی بوده. به شدت مسئله حیثیتی است استفاده از زغال سنگ برای لهستانی‌ها، همونطور که ایرانی‌ها روی نفتشون تعصب دارن و این بخشی از جانمایه استدلال این دست از کشورهای وابسته به سوخت فسیلی است که ما برای پیشرفت خودمون احتیاج به مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی داریم، احتیاج به استخراج نفت و گاز و زغال سنگ داریم و نمیتونیم اجازه بدیم یک سری کشورهایی که به پیشرفت رسیدن ما رو در رسیدن به توسعه‌ای که در آینده برای خودمون قائل هستیم مانع بشن. از طرف دیگه کشورهای دیگه هستن، یک ائتلاف بزرگی متشکل از کشورهای اروپایی، قبلا آمریکا جزش بود ولی آمریکا حالا جز گروه اوله، اما این ائتلاف بزرگ متشکل از کشورهای اروپایی و کشورهای بسیار فقیر، ممالک آفریقایی، ممالک آسیایی که آسیب پذیر هستن نسبت به تغییر اقلیم، اونا میخوان هر جور شده یک زمانبندی معینی در این توافق نهایی لحاظ بشه که توضیح بده هر کشور تا چه زمانی چه مقدار از مصرف سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ایش رو باید کم بکنه و چه جوری باید به کشورهای محروم و فقیر برای توسعه تکنولوژی‌های سبز و کم کربن کمک بشه. اگه اینها نتونن به توافق برسن احتمال دارین کنفرانس تحقیل اقلیم نافرجام بمونه. برای همین هستش که یکی دو روز کار به نتیجه رسیدن در این کنفرانس به عقب افتاده، قرار بود جمعه تموم بشه ولی حالا شاید رسیدن به یک توافق به روز یک شنبه یا شاید هم شنبه بیفته.
سیاوش، هیئتی هم از طرف ایران در این کنفرانس شرکت کرده بودن، اونها کدوم طرف این دعوا و درگیری قرار داشتن؟
موضع ایران خیلی جالب و پر از معما شده، برای اینکه ایران یک کشور وابسته به سوخت فسیلی و وابسته به نفت هست و میگه برای پیشرفت اقتصادی خودش احتیاج به نفت داره. مخالفان توافق پاریس هم که هدفش این بود گازهای گلخانه‌ای رو کم کنن میگن که ما به این توافق تن نمیدیم و مخالف امضای توافق هستن. اما هیئت ایرانی در اون گروه کشورهای نفت خیز و وابسته به سوخت فسیلی قرار نگرفته، در گروه مقابلش قرار گرفته که میگه ما باید دنبال یک زمانبندی مشخص برای کاهش گازهای گلخانه‌ای باشیم و اگر شما تحریم‌ها رو از سر ما بردارین ما سریع‌تر میتونیم اقتصاد خودمون رو از سوخت فسیلی رها کنیم. اما به رغم موضع‌گیری‌هایی که هیئت ایرانی اینجا کردند، در داخل ایران روز گذشته حسن روحانی رو داشتیم که صحبت‌هایی کرد که قشنگ بوی موضع‌گیری‌های اون چهار کشوری رو میداد که الان مشکل اصلی در این کنفرانس هستن: آمریکا، عربستان، روسیه و کویت، که میگه این توافق پاریس، این قراردادها برای ما نوشته نشده، ما چطور همه کشورهای دیگه آلوده بکنن، چطور این گازهای گلخانه هیچ کی مراد نکنه کمش بکنه، فقط ما باید این کارو بکنیم، ما نمیکنیم، ما سیاستهای خاص خودمون رو پیگیری میکنیم. اگه مبنا رو اون قرار بدیم، بله، ایران در جزء گروه کشورهای وابسته به سوخت فسیلی قرار میگیره. اما اگه مبنا رو موضع‌گیری‌های هیئت ایرانی قرار بدیم، ایران در گروه کشورهای خواهان کاهش گازهای گلخانه‌ای هست.
با سیاوش اردلان گفتگو میکردم، خبرنگارمون که برای پوشش کنفرانس تغییرات اقلیمی به شهر کاتوویتس در جنوب لهستان سفر کرده. اما برنامه رو با خبری از افغانستان ادامه میدهیم. ارتش افغانستان از آغاز یک عملیات ویژه برای هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان ارشد طالبان خبر داده. گفته شده که بخش عمده این عملیات در جنوب افغانستان انجام می شود، جایی که در هفته های اخیر شماری از افراد مهم و کلیدی طالبان از هوا هدف قرار گرفته و کشته شدند. هرچند مشخص نیست که این حملات توسط نیروهای افغان انجام شده یا نیروهای خارجی. در همین حال ارتش افغانستان از عملیات‌های شبانه مستقلی هم خبر داده که گفته می‌شود حداقل در یکی از آنها در اوروزگان به شورشیان ضربه سنگینی وارد شده. شریف ولید، همکارم از بخش بی بی سی برای افغانستان، با من در استودیو است تا بیشتر در این مورد بشنویم. شریف، یک مقدار در مورد این عملیات ارتش علیه رهبران کلیدی طالبان برامون توضیح بده که جریان چه هست.
خب بر اساس آنچه که مقامات امنیتی افغانستان میگویند، این عملیات مشترک است، هم از سوی نیروهای افغان و هم از سوی نیروهای ائتلاف برهبری آمریکا در افغانستان، با یک ترند جدید و هدف جدید که او عبارت از هدف قرار دادن فرماندهان و سران طالبان در ولایات مختلف افغانستان است. چنانچه بر اساس آخرین گزارش ها اعلام شده که 3 ولی نامنهاد طالبان را تا کنون در ولایت های هلمند، غور و پکتیکا توسط ای حملات هوایی مشترک اینا از بین بردن. و همچنان هم که شما گفتین، مقامات افغان گفتند که یک عملیات سراسری را در تمام افغانستان به خاطر هدف قرار دادن این و افراد پرنفوذ آغاز کردند، چنانچه شخصی به نام ملا منان که والی نامنهاد طالبان در ولایت هلمند بود، نیروهای افغان میگن که مشاوران خارجی با این بود و در کار به اصطلاح قاچاق مواد مخدر دست داشت، این از بین بردن و به این عملیات خود اینا در سراسر افغانستان ادامه میدن.
خب اخیراً یک تلاش‌هایی هم بوده برای اینکه تشویق بشه طالبان به مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان. الان یک همچین عملیاتی که از طرف ارتش صورت میگیره چه تأثیری میذاره روی این تلاش‌ها؟
با استراتژی جدیدی که آمریکا در قبال افغانستان اعلام کرده، شما در جریان هستین که زلمه خلیزاد فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا از 2 ماه پیش به ایسو سفرهای زیادی در منطقه داشته، به افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس سفرهای داشت و اخیراً حتی با روسیه که آمریکا مناسبات چندان دیپلماتیک و سیاسی نداره، آقای خلیزاد چند روز پیش رفت و با مقامات این کشور هم روی تلفیق یک برنامه به خاطر تشویق گروه طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان صحبت کرد و تمام اینا نشان دهنده یک استراتژی جدید به خاطر آوردن طالبان به میز مذاکره با دولت افغانستان است.
در کنار همه این تلاش ها خود دولت افغانستان هم یک شورای ویژه صلح تشکیل داده. همه اینها چشمانداز مذاکره صلح بین طالبان و دولت افغانستان رو چقدر روشن و امیدوار کننده ترسیم میکنه؟
چنین برمیاد که در حال حاضر هم آمریکا و هم دولت افغانستان میخوان هم از طریق سیاسی و در این حال هم از طریق نظامی فشارها را بیشتر کنند روی گروه طالبان تا اونا را وادار کنند که به مذاکرات صلح حاضر شوند، در حالی که ما تقریبا از 17-18 سال به این سو یک شورای داشتیم به نام شورای عالی صلح در افغانستان که به اصطلاح وظیفه‌اش همی بوده که با گروه های مخالف به خصوص طالبا در تماس باشن. اخیرا شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که یک شورای ویژه دیگر به نام شورای مشورتی صلح که این متشکل از تقریبا رهبران پرنفوذ جهادی است تشکیل داده تا به قول مقامات افغان اینا بتانند که این روند تسریع ببخشند.
بله خیلی متشکرم از شریف ولی، همکارم از بخش بی بی سی برای افغانستان.
روز خود را با ما آغاز کنید. این برنامه علاوه بر تلویزیون فارسی بی بی سی از ساعت 7 تا 8:30 بامداد به وقت تهران از طریق موج متوسط 1413 کیلوهرتز قابل دریافت است. ساعت اول این برنامه از طریق امواج کوتاه رادیویی ردیف‌های 41 و 49 متر برابر با 7485، 6010 و 6095 کیلوهرتز پخش می شود. ساعت دوم چشمانداز بامدادی از طریق امواج کوتاه رادیویی ردیف‌های 22، 25 و 31 متر برابر با فرکانس‌های 13860، 11905 و 9440 کیلوهرتز پخش می شود.
خب پیش از ادامه برنامه و شنیدن بخش دوم مرور مجلات، یکی دو تا از پیام‌هایی که به دستمون رسیده براتون بخونم. باز هم البته در ادامه برنامه پیام خواهیم شنید. از پیام‌هایی که در تلگرام به دستمون رسیده، ناصر نوشته که با تصفیه قطعنامه در سنای آمریکا ترامپ بیشتر تحت فشار قرار میگیره و اگر از ژانویه سال جدید میلادی کنگره هم قطعنامه مشابه تصفیه کنه، ترامپ پی خواهد برد که یک تاجر نمیتواند مانند یک سیاستمدار منافع ملی کشور رو تأمین کند. و سامان نوشته به نظرم ایران همیشه در وقت اضافه و پس از بروز فجایع و بحران ها از رویکرد گفتگو و مذاکرات حمایت میکند و این در خصوص یمن اتفاق افتاد و احتمالاً در مورد مذاکره با ترامپ هم اتفاق خواهد افتاد. باز هم پیام های شما رو خواهیم شنید، اما فعلا بخش دوم مرور مجلات رو بشنویم با مسعود بهنود.
بخش دوم بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به پاراگراف و ترجمان علوم انسانی. پاراگراف ماهنامه هست و ترجمان تا اونجایی که میبینم فصلنامه فرهنگ و اندیشه است. پاراگراف روی صفحه اول خودش عکسی از آقای بهروز قریب‌پور داره، ناماشنای تئاتر و اصولا هنر، و مثل همیشه چاپ خیلی خوب، حتی تلاکوب روی جلد، مثل همیشه یه شخص و این دفعه آقای قریب‌پور رو به عنوان مرکز اصلی مجله قرار میده و بعد همه چی، عکس‌های از دوره بچگی تا بزرگسالی و خونه‌شون و کارهای مختلفی که ایشون کردن، کرونولوژی فعالیت هایی که داشته، کتاب هایی که نوشته، تئاتر هایی که آورده، و بعد به نظرم از همه اینا مهمتر یک مجموعه مقاله ای از آدم های متخصص درباره ایشون، و بنابراین انگار که یک آدمی رو در وسط گذاشتیم و از نگاه مختلف رو دیدیم. از همین اول شروع میشه که عمرزا احمدی هست، دکتر اکبر عالمی هست، آقای نصیریان هست، آقای امیرخانی هست، دکتر سریر هست، خسرو سینایی، ایرج راد، فریدون صدیقی و کیانوش قریب‌پور برادرشون باش گفتگو کردند، غلام حسین نامی، علی میرزایی، هنگامه قاضیانی، سیف الله صمدیان، رویای تموریان، خیلی اسامی دکتر شکخا و وجوه مختلف او رو دیدند. یک نکته‌ای وجود داره که در نوشته آقای محمدعلی نجفی و همینطور در نوشته آقای میرزایی بود، حیف از اون نگذریم. اشاره میکنه به هنرمند آزادمنش مدیر. این مدیر صفتی است که احیانا ما به هنرمندای بزرگ یا همه هنرمندای بزرگ نمیتونیم بدیم. شاید اگه قدیما بود میتونستیم بگیم که اتفاقا هنرمندا از مدیریت خیلی بریان. آقای قریب‌پور اینطور نیست. آقای قریب‌پور مدیریت هر جا که داشته مدیریت بسیار موفقی بوده. بسیاری از بناهای یادبودی که الان برای هنرمندان و هنر ایران در تهران و جای دیگه وجود داره یادگار ایشون هست. و علاوه بر اینها مثلا فرض کنید که اتفاقی که افتاد بر سر موقعی که ایشون مدیریت فرهنگسرای بهمن رو به عهده گرفت و در حقیقت از زمانی که اونجا کشتارگاه بود اون رو در جریان ساختنش بود و با سلیقه های او ساخته شد به همت شهرداری وقت و بعدم تا موقعی که گذشتم ایشون مدیر اونجا بود. پس بنابراین ما داریم از یک هنرمند مدیر صحبت میکنیم، در این حال از آخرین کار عروسکی ایشون که مولانا و شمس هستم نگذاریم که فقط تیکایی دقیقه ایش از طریق اینترنت دیدیم، شاهکاریست. بنابراین این شماره، بله، شماره پر عکس مثل همه شماره های دیگه، همه عکس ها رنگی، کاغذ بسیار خوب، از زوایای مختلف شخصیت آقای بهروز قریب‌پور رو با عنوان هم بهروز هم غریب چاپ کردند. اما ترجمان علوم انسانی، عرض کردم فصلنامه هست، تیتری که الان روش میبینیم هست ما خشمگینیم و عضو شبکه های اجتماعی. پس بنابراین این شماره ترجمان که به علوم انسانی میرسه و بیشتر مقالاتی هم که داره ترجمه هست، البته نه همه، ترجمه ها خوب هم انتخاب شده، کسایی هستن که در عالم علوم انسانی در دنیا معتبر هستن. اما این موضوع رو، یعنی موضوع شبکه های اجتماعی رو، اول مرتضای منتظری مقدم موضوع رو باز میکنه و اونجا میگه که صحبتش این است که من یک راننده 48 کیلویی عصبانی هستم و بنابراین اینجا وارد میشه به این که برای من خشم یعنی رانندگی، دست خودم نیست، دچار جنون آنی میشم، اصلا متوجه نمیشم چی میشه، همه چیز دیگری میتونه شکل بگیره. خیلی شبیه حالتی است که قهرمانهای بازیهای کامپیوتری آدرنالین میزنند. قادر تصویر ناگهان بسته تر میشه، همه چی به حالت تعلیق در میاد، صداها در پس زمینه قرار میگیره، صدای خواهش های مادرم یا همسرم، صدای گریه ممرزا پسرم، همه اینها از بیرون میاد و اصرار برای تمام کردن این جنون حماقت بار، اما نمیشنوم. آقای مقدمه شروع کرده سردبیر مجله و اینکه اصولا این خشمی که در شبکه‌های اجتماعی بروز پیدا میکنه این جنسش چیه؟ آیا این اکانت خشمگین همون آدم محترم میز بغلیه که نشسته با یه اسم مستعاری داره خشم خودشو در صفحات شبکه‌های اجتماعی بروز میده؟ حتما الان پیش خودتون فکر میکنین من همون احمقی هستم که همیشه پشت چراغ قرمز براتون بوق ممتد میزنند، یا در ترافیک زنجیری اتوبان مدام نور بالا میندازم تو چشمتون، اما واقعیت اینه که به طور عادی هیچ وقت ماشین جلویی رو آزار نمیدم، حتی موقع رانندگی. و این ترتیبشون میخواد بگه که وقتی که پشت این کامپیوتر میشینم، وقتی وارد شبکه‌های اجتماعی میشم، انگار شخصیت دیگه‌ای میشم، یه شخصیت خشمگینی هست. با هم نگاهی گذرا کردیم به پاراگراف و ترجمان.
مسعود بهنود مجلات چاپ ایران رو ورق می‌زد.
پادکست چشمانداز بامدادی بی بی سی.
یه نوع دماسنج خبری برام.
هر روز صبح من خبرها رو میشنوم.
تو راه سرگرم میشم.
میشه دانلودش کرد که تو مترو گوش داد.
خیلی خوبه برای اینکه هر لحظه آدم دلش میخواد بتونه برنامه رو گوش کنه.
میرین تو نرم افزار پادکست تلفنتون دنبال چشمانداز بامدادی میگردید.
اطلاعات بیشتر در صفحه رادیوی بی بی سی persian.com.
خب پیش از ادامه برنامه و پیش از اینکه اخبار ورزشی رو بشنویم، یکی دو تا دیگه از پیام‌هایی که به دستمون رسیده، این بار در فیسبوک. رامین نوشته اکثریت سنا با جمهوری خواهان است و صدور قطعنامه ای در محکومیت ولیعهد عربستان که ترامپ علناً بارها از او حمایت کرده نشان دهنده وجود شکاف جدی میان محافظه‌کاران و رئیس جمهور است و چه بسا آغازی بر پایان حمایت از او برای انتخابات سال 2020. علی هم در پیام دیگه در همین ارتباط نوشته تصفیه قطعنامه در سنای آمریکا نشان داد که ترامپ حامیان جمهوری خواه خود را از دست می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد نتواند در دور دوم ریاست جمهوری قدرت را حفظ بکند. حالا اگر باز هم پیامی به دستمون رسید و فرصت بود حتماً خواهیم شنید. سری بزنیم به دنیای ورزش. خب نوبت میرسه به اخبار ورزشی که امروز از همکارم پوریا جعفری‌است. با هم بشنویم.
اگه اخبار این چند روز ما رو گوش کرده باشید میدونید که الان یه بحث جدیدی مطرح شد در مورد همون شایعاتی که درباره نحوه نتیجه گرفتن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 78 اسکاتلند وجود داره و خب آقای مهاجرانی توی صحبتایی که در مورد فوت آقای ایرج دانایفر با ما داشتن چند نکته رو گفتن. این صحبت ها شبیهش قبلا مطرح شده بود، بله، ولی که چیزی که برای دفعه اول هست این هست که نقش مربیان انگلیسی رو میگن و تأثیر صحبت هایی که مربیان انگلیسی با اونها کردن با کادر فنی، یعنی آقای مهاجرین و آقای شرفی، در تصمیم به کار گرفتن از ایرج دانایفر در بازی با اسکاتلند. حالا اینا برای کسایی که در جریان نیستن یه مقدار شاید پیچیده به نظر برسه، اما اگه که دوست دارید که دقیق تر موضوع رو دنبال بکنید، من اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کردم و به زودی یک مطلبی رو توی وبسایت بی بی سی فارسی منتشر می‌کنیم که تمامی جزئیات اتفاقی که در روزهای قبل از بازی با اسکاتلند افتاده رو در اون راجبش صحبت خواهیم کرد. با آدم‌های مختلف صحبت کردیم که همگی حاضر بودن در اردوی تیم ملی ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین و کلا میشه گفتش که یک بار برای همیشه بعد از 40 سال تمامی شکی که در مورد این داستان وجود داره همه از بین خواهد رفت. خبر دوم ما خبر جالبی نیست، در مورد همون اتهام‌های آزار جنسی هستش که به مسئولین فوتبال افغانستان زده میشه و آخرین خبر این هست که حتما این رو هم شنیدید، حالا ما منتظر تایید شدنش از طرف فیفا بودیم، این که فدراسیون جهانی فوتبال، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان کرم الدین کرام و همینطور 6 نفر دیگه از اعضای هیئت رئیسه و کارکنان فدراسیون فوتبال افغانستان رو به دلیل اتهام‌های آزار جنسی فعلا تعلیق کرده. اونها محروم هستن تا موقعی که مشخص بشه که دقیقاً چه کسی این حرکات ناشایست رو انجام داده و این اتهام‌ها ثابت بشه و بعد محکومیتی برای افراد خاطی در نظر گرفته بشه. در نهایت یک خبر دیگه هم داریم در مورد بوکس و این که آنتونی جاشوا از بریتانیا، کسی که دارای 3 از 4 کمربند بوکس سنگین وزن حرفه‌ای قهرمانی جهان هست، دوست داره که با دیونتی وایلر از آمریکا روبرو بشه در ماه اپریل. هنوز تاییدیه 100% این مبارزه اعلام نشده. همونطور که میدونید وایلدر با تایسون فیوری از بریتانیا روبرو شد و مبارزه بین دو نفری که هیچ شکست حرفه‌ای نداشتن با نتیجه مساوی به پایان رسید. و خب اگر که قرار باشه که وایلدر قبل از اینکه دوباره با تایسون فیوری روی رینگ بره با جاشوا مبارزه بکنه، خیلی اتفاق جالبی خواهد بود. در هر صورت بعد از سالهای سال ما در بوکس حرفه‌ای برنده مسابقه کسی خواهد بود که هر چهار کمربند چهار سازمان بوکس حرفه‌ای رو در اختیار خواهد داشت و مشخصاً اگر که تا قبلش با تایسون فیوری روبرو نشه وایلدر، برنده این بازی، برنده این مبارزه با تایسون فیوری در یک مقطعی روبرو خواهد شد.
خب این هم از اخبار ورزشی. در پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی نوبت میرسه به پخش برنامه 3:59 که مجموعه گفتارهایی است از استادان، اندیشمندان، نویسندگان و روشنفکران برجسته معاصر که یک موضوع را در مدت زمان محدود 3:59 برای مخاطب شرح میدند. در برنامه این هفته سوسن بابایی، استاد هنر ایرانی و اسلامی در مؤسسه هنر کورتو، درباره تاریخ هنر صحبت می‌کند. بشنویم.
علت این که ما ظاهراً نمیتونیم به اون راحتی اشیا رو یا هنر رو بخونیم که نوشته رو میخونیم، متون رو میخونیم، یه بخشش به نظر من به خاطر اینه که تاریخ هنر تاریخ حساب نمیشه در ایران. هنر یه چیز جدایی از تاریخ به حساب میاد. بخشی از این که ما در مقابل هنر ضعف داریم که چگونه زبان اون رو بفهمیم وجود تعالیم لازمه. اصلا من یادم نمیاد که به ما چیزی یاد میدادن که حالا مثلا تاریخ هنر ایران چیه. من یه دفعه یه لکچر یه جا میدادم در مورد تاریخ معماری بود، آخرالامرش در مورد اصفهانم بود، تو اصفهانم بود، یکی از مدعوین گفت خانم تکلیف ما روشن کن، یا شما دارید در مورد معماری حرف میزنی یا در مورد تاریخ حرف میزنی. نمیتونست این دوتا رو به عنوان، یعنی معماری شهر اصفهان رو نمیتونست ببینه به عنوان منبع تاریخی، چون اسکندر بیگ منشی نیست، این پس منبع تاریخی نیست. این به اصطلاح یه نوع به زبان اهمیت دادن، یه به خط اهمیت دادن که ما به فرم‌های دیگه نمیدیم، این لوگوسنتریزمه به اصطلاح. ولی شی به ما داره یه سری اطلاعاتی میده که نوشته‌ها نمیدن. اینا هم یه زبانن، یعنی زبان فرم‌ها، زبان شکل‌ها، زبان رنگ‌ها. یعنی شما باید بدونید که مفاهیمی که در این گنجیده چیه و از چه طریق اینها رو به اصطلاح از توش بکشید بیرون. این کاری است که به اصطلاح تاریخ هنر انجام میده به عنوان یه روش برخورد با اشیاء. اشیاء از کوچکترینش تا بنایی در اصفهان یا خود اصفهان اصلا به عنوان یه شهر، اینم یه شیه، ساخته و پرداخته یه سری تحولات خاصیه و اینها مثل شی باید باهاش رفتار کرد. منباب مثال همین مسجد جدید عباسی که در جنوب میدانه، بنای این وابسته است به یه تحولات خیلی عمیقی در به اصطلاح گفتگوها و تنشهایی که در از نقطه نظر تشیع 12 امامی بوده، یعنی در رقابت با اون چه که عثمانی ها در استانبول دارن در دوره صفویه در اصفهان. ما یه پایتختی میبینیم که به اصطلاح تمرکز میده به یک حکومتی زیر به اصطلاح این چتر تشیع 12 امامی. اینها در مجموع بیانگر یه سری خواسته هاییست که ما تو متون نمیبینیم. ما میدونیم که تشیع در این دوره مذهب رسمی ایران میشه، دوره از دوره شاه اسماعیل فلواقع، ما میدونیم که چقدر اهمیت داشته، ولی اینکه این بنا چه نقشی در این بازی میکنه، چگونه از نقطه نظر شهری، از نقطه نظر اجتماعی این رو به اصطلاح اعلام میکنه، مثل یه نوع اعلام عمومیه. در همون دوره است که میبینیم تغییرات خیلی عمده‌ای در مشهد، حرم حضرت رضا، در قم و در اردبیل در مجموعه شیخ صفی الدین انجام میشه. یعنی اینا به هم ربط داره. این رو ما تو کتابا نمیبینیم که ما رفتیم مسجد فلان رو ساختیم که همچی چیزی رو بگیم. شما اینا رو باید با همدیگه به اصطلاح بدوزید، این منابع مختلفو، و بدون وجود خود مسجد و اون چیزی که ما در موردش میدونیم ما نمیتونستیم این داستان، این نمیتونیم این داستان رو بیان کنیم. چنانچه اونهایی که محققینی که فقط به متون توجه میکردن یه همچین چیزی رو بهش نرسیده بودن. اینه که به اصطلاح زبان اشیا رو دانستن به ما کمک میکنه که به تاریخ دوره‌ای که مورد نظرمونه عمیق‌تر دست پیدا کنیم.
برنامه 3:59 را میشنیدید که این هفته در آن سوسن بابایی استاد هنر ایرانی و اسلامی در مؤسسه کورتو درباره تاریخ هنر صحبت میکرد. به این ترتیب پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز میرسیم. پخش تصویری ما در اینجا به پایان میرسه و با تمام کسانی که ما رو در فیسبوک دنبال میکنند خداحافظی میکنم. صدای ما روی امواج رادیویی تا یک ساعت دیگه همچنان ادامه خواهد داشت. با ما باشید تا ثانیه های دیگر با بولتنی از تازه ترین خبرهای جهان.